باز میکنه سوال این اشکالی که داره محافظه درمانی داره این نقطه یکی که اصل اسکلت اشکالش اینه که محافظه درمانی ما بحث روزه حقیقت اینیه ولی ما بحث بودن روی مفاهیم. این سوال اول اینه که از کجای حرف محافظه درمانی برمید این بحث روی مفاهیم بوده و دوم که اون بحث همی که مذهب میکنه اولا اون وقت همی چیزی که خود این آقا نخواست کرده ما مطرحش نکنم که بخوام وقت همی رو در تراوز شرف بگیم. دومی که الان فرض این که بپرد این حرف مرسل رو درست باشی که وقت هم در تراوز شرفه به تقریبه یه که مرمو حاجی میگه که اتصاب شیم به صدور اتصاب شیم به صدور نویزش لا اتصاب به صدور نمیتونم یعنی نمیتونم هم جمع میشن در حضور با حالا کن دونید این اصلا اگر شیمی که علف که علت باشه به متصف بشوند به صدور علف آیا میتونه این شیم متصف به لا صدور هم بشه که اینها میان به این موقعات اشتباه فرق میزنن و میگن اونها قابل جمع هست در اینها قابل جمع نیست
اونجور که به جناب محفظه درمانی اشکال دارید بود که گفته شد منشأ اشکالات جایگانه مرحوم صدر المتعلمین به محقق دوانی احساس به ایشون ندارید و حرفای فخر رازی هم همین بود که بحث تعلیل قاعده الواحد رو اینها گفتن به سوی مفاهیم و صور ذهنی منتقل کردن. وقتی اینا رو به صور ذهنی منتقل کردن انتقال این قاعده رو به سوی حقیقت وجود و سنخیت اینی باز میدن. این هم تو فرمایشات محقق دوانی مشهود بود هم تو حرفای فخر رازی که اونجوری که اینها اومدن این حیثیت ها رو و این اتصاب ها رو ترسیم کردن این جایگاهی جز در ذهن نداره، یعنی دقت کافی در وجود خارجی و عینیت خارجی اقتضا میکنه که این تقسیم بندی ها و حیثیت ها درست کردن جز در ذهن نیست، یعنی اونا مباحث ذهنی را و ذهن خودشون هم آماده بود این رو در این باره هم پیاده کردن که عرض شد تمام اشکالاتی که صدر المتعلمین بر این آقایان داشتن منشأش اینه. بعد درباره این که دو طرف تناقض به لحاظ حمل اشتقاقی و مواساتی باید یکسان باشه این که اختصاصی به صدر المتعلمین نداره، این که اگر یکی از دو طرف بر شی حمل بشود به حمل گفتیم زو قوه، از یک طرف حمل بشود به حمل قوه قوه این چیزیست که جز این گردگرد این اختصاص به ایشون نداره، جز مبنای اصلی ایشونه که وحدت حمل رو عنوان اون در تناقض دیگران هشت وحدت شرط دونستن. ایشون همونجا این بس شد که دیگران هم در فرمایشاتشون بوده منتظر و متعلیم تبین کردن این وحدت هم به نظرشون جز اتفارات ایشونه و در خیلی از جاها وحدت هم این راهگشای مشکلاته. حالا اگر غیر ایشون نگفتن بر فرض ایشون میگه بر مبنای ما اینجوره و وحدت هم دیگه ایشون آوردن خیلی از جاها کار سازه و مشکل رو حل میکنه. وقتی وحدت هم رو ما در تناقض معتبر دانستیم همین حرفی که هست
خب فقط وقت تعب رو هم که معتبر بدونیم این قضایالات این همه مثلا این بود دو تا قضیه پیادشان هم تبیه دو هزار جا مثلا مثلا این چیز کاری که ایشون نظر مدارمی توی تعبیره کرده اگر حالا ما دو قضیه هم در نظر بیشتیم دقیقش چیه جمع چه یکی این که اتصال شه به صدور علف هم علف بشه این یکی دومی که میاد میگه که اتصال بهی به لاف صدور نمیتونه نقیزش باشه چون این دوتا با هم جمع میشن حرف بر اینه حالا ما فقط داریم که لا اتصال بهی به صدور
بله که در همون جلسه عرض شد که صدر المتعلمین یعنی منظور نتیجه که بی صدر المتعلمین در اینجا در مقابل حرف این آقایان ایشون فقط در صدد جواب اونها این رد اونها خودش اینجا وارد بحث اساسی این نشده فقط در این حد که ایشون خواست جوابی به اونها و نقد اونها باشه که همین سال از ایشون طلب هست اون که عرض شد تو اون جلسه بود
ما باید جای این محفظ دوانی ابن سینا بود شاید با هزار تا این ورمان خواستیم هم رعیش کنیم
حالا خود فخر راضی که نیست خب بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین فصل فی ان المعلول الواحد هل یستند الی علل کثیر چهاردهمین فصل از فصول مرحله علت و معلول در نفی صدور معلول واحد از علل کثیر این مبحث رو جناب فخر رازی در جلد اول مباحث صفحه 468 بیان کرده ایشون اینجور بیان کردن فی ان المعلول الواحد به صورت این سوال که هل یستند این معلول واحد الی علل کثیر خب در فصل قبل این بود که آیا علت واحد میتونه معلول کثیر داشته باشه الان حرف در این است که آیا معلول واحد میتونه علل کثیر داشته باشه نفی که ایشون الان میخوان با تعلیلی که میکنن از یک جهت رو نفی کنند نفی علیت اشیاء کثیر برای شیء واحد از لوازم قاعده الواحد نیست تا با ثابت شدن قاعده الواحد نیازی به اون نباشد به همین دلیل می‌بینیم که آقایان در فصلی جدا این مسئله رو مطرح کردن فصل گذشته چون مربوط به قاعده الواحد بود اگر قاعده الواحد تثبیت شد اثبات نمی کند که همونطوری که در اونجا در قاعده الواحد این بود که علت واحده بیش از یک معلول نمی تونه داشته باشه پس معلول هم بیش از یک علت نمی تونه داشته باشه الان اگر این رو داریم نفی میکنیم به عنوان لازم قاعده لوازم قاعده الواحد نیست خب حالا در این فصل پس کاری با اون فصل گذشته و اون قاعده نداریم که اینجا به کار ما نمید آیا یک معلول میشه چند تا علت داشته باشه حالا این چند تا علت خب گاهی میگیم علت مرکبه این لفظ تسامر داره دیگه چون اونجا که علت ناقص است عنوان علیت برای علت ناقصه تسامر در تعبیره و الا علت ناقصه اونی که ناقصه به تنهایی که علیت نداره عنوان علت برای اونجاییست که توانایی ایجاد داشته باشه علت ناقصه تشرفاً اسم علت برای او گذاشته میشه. پس علت مرکبه رو نمیشه الان اینجا بگیم خب علتهای ناقصه، نه، معلول واحد علتهای تام داشته باشن، یعنی چند تا علت که هر کدام علت تامن میتوانن برای یک معلول. صدر المتعالین الان در این فصل بحث رو در دو مقام قرار دادن، در دو بخش قرار دادن. بخش اول و مقام اول رو اختصاص دادن به این که این معلول، معلول واحد، معلول شخصی در نظر بگیرید. به فرمایشون اینه، اگر معلول واحد بود و وحدت او وحدت شخصی بود، نمی شود که علتهای گوناگون برای راه نداره، محال. در ادامه مباحث این فصل بحث رو در معلول نوعی، واحد نوعی مطرح می کنند که اگر معلول واحد نوعی باشه آیا علتهای گوناگون برای او تصور می شود یا نه. اونجا می فرماد استعالهی در کار نیست، محالی در کار نیست. پس در مبحث فعلی نفی صدور معلول واحد از علل کثیر باید این دو بخش از بحث در ذهن کاملا مرزبندی شده باشه. معلول شخصی نمی شود، اما معلول به وحدت نوعی چه؟
اون وحدت نوعی
معلول
شخصی در حوضه وجودی که بخوام در مونش فرس کنیم یا در حوضه ماهیت علم ماهیت میشه.
بله، حالا تو مقام دوم بحث حالا برسه من به مطلع میشه. فی ان المعلول الواحد الان به صورت کلی ایده در عنوان مشخص نیست، واحد شخصی یا نوعی، هل یستند الی علل کثیره یا نه. مقام اول بحث و بخش اول بحث، اما الواحد و شخصی، اون معلولی که واحد شخصی باشه، فمن المستحیل استناد او الی علتین مستقلتین مجتمعتین او متبادلتین تبادلا ابتدائیا او تعاقبیا. می فرمان دو علتی که برای یک واحد شخصی در نظر گرفته می شود، یا دو علت مستقلی هستند که همراه با یک دیگر به ایجاد اون واحد می پردازند، و یا اون که دو علتی هستند که بر سبیل بدلیت اثر می‌گذارند. و در صورتی که تأثیر دو علت به طریق تبادل و بدلیت باشد، تبادل این دو علت یا ابتدایی است و یا تعاقبی است. تبادل ابتدایی آن است که شی در بد پیدایش یا از الف صادر می شود یا از با مثلا، و بعد از صدور از هر یک از این دوتا هرگز از دیگری صادر نمی شود. و تبادل تعاقبی آن است که شی که معلول است گاهی از الف و گاهی از ب صادر شده. در مقام تقسیم بندی که حالا صور مثل تبادل ابتدایی و تبادل تعاقبی از کردیم، تبادل ابتدایی اونه که شی در بد پیدایش یا از الف یا از با، اگر از الف صادر شد دیگر از ب صادر نمیشه، اگر از با صادر شد دیگر از الف صادر نمیشه، اما در تبادل تعاقبی شی گاه از الف و گاه از به صادر میشه. حالا فعلا در بحث هر دوتا که دوتایی صورت اول بود، در صورت دوم که یکی از دوتا اثرگذار باشه، ایشون اینا را در این یک سطر خلاصه کرد که اما الوارد و شخصی، اون معلولی که واحد شخصی باشه، فمن المستحیل محال است که استناده، یعنی استناد این معلول واحد شخصی، الا علتین مستقلتینی که مجتمعتین باشن، حالا این دو علت او متبادلتین، حالا یا به نوع تبادل یا به نوع یعنی تبادل و بدلیت یا به نوع
این واسه در تبادل ابتدایی دیگه نمیتونیم بگیم استنادش به دو علت مستقل.
بله دو علت مستقل نه، ایشون میفرمایند که این یا این دو علت مستقل مجتمع، یا اینکه این دو علت به نوع متبادلتین است، یعنی در قبال اوست. وقتی که میگیم اینا متبادلن، تبادل در اوست، دیگه استقلال دوتایی که فرض نداره، اون صورت اوله. او متبادلتین، حالا این تبادلشون تبادلن ابتدایی یا او تعاقبی یا میفرماد فرق نمی کنه در استحاله واحد شخصی معلول بخواد از دو علت، این استناد او الى علتین، یعنی در حد اقل جمع رایشون فرمود، نه اینکه دو بودن موضوعیت داشته باشه. الان حرف در نفی صدور معلول واحد از علل کثیر است. این علل کثیر حد اقلش دوتا است دیگه، از دوتا کمتر که نیست، حالا بیشتر باشه باشه. اینجا دیگه هست یادش به خیلی جلساده در دارم و از انجازه خیلی وقتا پیش می آمد، اونجا شروع بود که چطور به مسجد ایشون به وقت وسط بس که خود ساکر می شدن و می فرمودن آقا خدا رحمتتان کند، خدا رحمتتان کند، این جلو این همه جا اونجا زمین در می شستید، هر که از دورون برمید جایی جنس خب، حالا استناد معلول واحد به علتها به هر صورتی باشه محال است. وجه الاستحاله، وجه محال بودن این آن است که وجه الاستحالت فلکل انهما این دو علت اما ان یکون لخصوصیت کل منهما او احدهما مدخل فی وجود المعلول فیمتنع وجوده بالاخرى بالضروره بل وجب وجوده به مجموعه ما و اما میفرماد از دو حال خارج نیست، یا این است که این دو علتی که الان فرض کردیم هر دو یا یکی یک خصوصیتی در این علت هست که این خصوصیت دخیل است در ایجاد معلول. بفرمایید اگر این جور بوده باشه، خب این معلول از این علت یا از این دوتا یا یکی از این دوتا که خصوصیتی دخیل است در ایجاد او، این اینجا تعین پیدا میکنه، وجب وجود او انها، یعنی این معلول باید از این علت باشه، رای دیگه نداره، علتی دیگه اصلا نمیتونه بوده باشه، چون یک خصوصیتی در اینجا دخالت داره. اما ان یکون لخصوصیت کل منهما از این علتها او احدهما مدخل فی وجود المعلول، در این صورت ممتنع است وجود این معلول به علت دیگر به ضروره، چون این خصوصیت دخیله، این خصوصیت در علتهای دیگه نیست. خب بل وجب وجوده به مجموع ما، یعنی این معلول با این علت. و اما ان لا یکون لشیء من الخصوصیتین مدخل فی ذلک، یعنی که نه خصوصیت خاصی نداره این علت برای ایجاد این معلول ویژگی خاصی نداره، در این صورت فکانت العلت و بالحقیقت هی القدر المشترک و الخصوصیات ملغا. خب در این صورت میبینیم که اینهایی که علت بودن اینا با هم یه قدر مشترکی دارن در ایجاد این معلول، و هر رفته روی قدر مشترک، پس دیگه علتین نشدن، علتها نشده، شده یه قدر مشترکی بین اینها، اون شده علت. فیکون العلت و علی تقدیرین امرن واحدا، علی تقدیرین، یا اون خصوصیت دخیل است که تعیین پیدا میکنه، یا و الا اون قدر مشترک است، علی تقدیرین امرن واحدا ولو بالعموم، ولو بالعموم یعنی اون قدر مشترک رو در اینجا لحاظ بکنیم. بر علت بودن معنای مشترک که قدر جامع هر دوست، این اشکال وارد شده است که گفتن علت باید در اصل تأصل قوی‌تر و در وحدت شدیدتر از معلول باشه، معنای جامع قوی‌تر و شدیدتر از معلولی که واحد شخصی است نیست. شما چگونه اون مبنایتون رو در بحث علت و معلول دست برمیدارید که علت باید تحصلش قوی‌تر و وجودش شدیدتر باشه با اون که اینجا اون قدر مشترک دید. این سوال که مطرح است شما فرمود و ماقیل، این ماقیل یعنی این اشکال، و ماقیل من ان العلت یجب ان تکون اقوى تحصلا و اشد وحدتا من المعلول. میفرماد اینی که آقایان گفتن، این فرمایشون دست و دخل مقدر برای که این سؤالی، میفرماد فالمراد منها العلت الفاعلیه دون الزمائم و شرائط و المعدات. این حرف رو در علت فاعلی گفتن، نه در مطلق علت، در علل معده که این حرف نیست، در شرایط این حرف نیست، در زمائم علت این حرف نیست. همین فرمایش رو مرحوم صدر المتعلقین به صورت خیلی مبسوط در فصل ششم فن سوم جواهر اعراض هم بیان کردن این مطلب رو، فصل ششم فن سوم جواهر اعراض. فالمراد منها العلت الفاعلیه دون الزمائم و شرائط و المعدات. حالا ایشون استشهادم میارن بر این مطلب فرمایش ابن سینا رو، چون فرمایش ابن سینا دیگه برای ایشون یه موضوعیتی دارن، ایشون استشهادم رو میارن، اما این در از حرفای فخر رازی که نمیارن. فان الشیخ الرئیس بعد ما حقق فی بعض تلازم بین الهیولا و سوره من الالهیات الشفا، من الالهیات الشفا، فرمایشون میفرماد این حرف رو ابن سینا در اشارات هم داشتن، در شفا همشون میفرماد شیخ الرئیس بعد از اون که اون بحث تحقیقی رو فرمود، حقق فی بعض تلازم بین هیولا و سوره که اینا متلازمن در الهیات شفا، ادرس فصل چهارم مقاله دوم، این فرمایششون فرمودن فصل چهارم مقاله دوم الهیات شفا، این که فرمودن ان صورت من حیث هی صورت ما شریکتون للعلت الهیولا لا من حیث و انها صورت معینه. تایید حرف ما این که علت اینجا مطرح است، اما به عنوان صورت ما، نه صورت معینه، تعین نداره. در حال ابهام اون صورت ما بودن شریک علت است، پس علیت برای اون مطرح است، در حالی که اون ابهام و عمومیت هم در او هست. ان صورت من حیث هویت صورت ما، این شریک است برای علت ایولا، لا من حیث و انها صورت معینه. حالا حالا این فرمایشون اینه، لقائل ان یقول، ابن سینا فرمایشون رو اینجوری طرح کردن که حالا چگونه یک صورت مبهمی که در جمیع صور یافت می شود با همراهی یک امر دیگری شریک اون در علت از طرف وجود آمدن حیولا. لقائل ان یقول مجموع تلک العلت و صورت لیس واحدن بالعدد، چون جا صورتون ماست، بل واحدون بالمعن العام، والواحد بالمعن العام هم لا یکونو علتن للواحد بالعدد، چون تحصل نداره. این واحد بالعدد تحصل داره، تعین داره. چطور یک امر مبهم میتونه علت برای یه امر تحصل یافته بوده باشه؟ ولی مثل طبیعت الماده، حالا مثالشون، فانها واحد بالعدد، این طبیعت ماده، این هیولا که واحد بالعدد است، این بیچاره هیولا چجوری برای او یه علت این چنینی برای شما درست میکنید؟ این سوال که مطرح بشه، فنقول، فرمایش ابن سینا، انا لا نمنع، نسخه شما لا افتاده نباشه مثل نسخه ما، انا لا نمنع ان یکون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحدت عمومهی به واحد بالعدد علتن للواحد بالعدد. بله، ما من نمی کنیم، ممنون نیست از نظر ما این که بوده باشد واحد بالمعنى العامی که این حفظ کننده المستحفظ وحدت عمومهی برای وحدت بالعدد که مثلا هیولا باشه، این واحد بالمعنى العام علتن لواحد بالعدد که هیولا، ما اینو من نمی کنیم. و همون آقا کذاله در این بحث علت و صورت و مادم حرف از این قبیله، فَإِنَّ الْوَاحِدَ بِالنُّوْ مُسْتَحْفِدٌ بِالْوَاحِدٍ بِالْعَدَد وَهُوَ الْمُفَارِق، اون واحد بالنوع مستحفظون به واحد به عدد، حفظ او از مفارقه که اگر نظر شریفتون باشه یکی از موارد اثبات مفارقات در اشارات همین مورد بود که اینجا دست مفارق در کار است. یعنی در واقع اگر شما بخواهید علت حقیقی او رو در نظر بگیرید، علت مفارقه، فیکون ذالک الشیء که مفارق بوده باشه موجبن للماده. این آقای صورت، حالا از باب تشریف ایشون رو شریک العله قرار دادیم که نه اینکه این علت واقعی بوده باشه، ولایت مو ایجابها الا به عهد امور مقارنت، البته لایت مو ایجابها، ایجاب اون از طرف مفارق علیت او این ماده را، این بدون دخل امور مادی ممکن نیست. خب این هم یه مطلب قابل توجهی است که مفارقات که بخوان علیت داشته باشن در ایجاب، حالا اون معلول اگر معلول مادی بود بدون همکاری ماده اون علیت اعمال نمی شود، این سنخیت باید بوده باشه. الان اینجا هم اون صورتون ما آمده، حالا به تعبیری که همونجا داشتیم زمینه را آماده کرده، مستعد کرده برای دریافت فیض مفارق. فیض مفارق در ماده بدون ماده نمی تونه نقش ایفا بکنه.
دادیم کلام شیخ رئیس چه رفتش به این کلام که ما داشتیم گفتیم چه نخواد بگه در شرک بود علت وحدت عددی ملاک نیست. اما ما اینجا یکی از فرمونی که مطمئنی علت فاعلی نیست به دو فصل خب فرمونی که زیر علت نیست مطمئنی علت فاعلی هست.
بله اونجا فصل این بود گفتن فصل بحث درباره علت فاعلی است، علت های دیگه نیست. نه این که اونجا گفتیم هر جا گفتیم علت این علت فاعلی.
خب نه
الان اینجا از یک طرف ایشون میخوان خود این حرف ابن سینا رو به عنوان یه افاده مستقل فرموده باشن، از طرف دیگه میفرماد این که ما اینجا میگوییم علت رو در بعضی از صورتها اون قدر مشترک میتونیم بگیریم و قدر مشترک اون واحد عام است تحصل ندارد. چگونه میشود یک علتی که تحصل نداره علت برای معلولی که تحصل داره، تعین داره، وحدت عددی داره؟ میفرماد این مطلب همطور که اشاره فرمودن اون اصل کلی که علت باید تحصلش اشد باشه از معلول اون فقط در علت فاعلی است نه در مطلق علت. و الا در مطلق علت که ما موارد داریم همین مثل حرفی که در بحث ماده و صورت مطرح الان این را آوردن، یعنی ارتباطش اینه که در مطلق علت عیبی نداره که مطلق علت یه امر کلی باشه اما معلولش واحد عددی تحصیل یافته باشه.
یعنی
اینجا الان بحث ما تو علت فاعلی نیست. ایشون می‌فرماد اون حرفی که زدن گفتن علت باید تحصیلش بیشتر باشه فقط در علت فاعلی است نه در مطلق علت.
این قدر مشترک چی حساب میشه؟ آیا شرط حساب میشه؟ مهد حساب میشه؟ زمینه؟
بله این رو حالا به هر نحوی که بخوایم ما بگیریم علت اون قدر مشترک مثل اینکه این همه علت های ناقصن هر کدوم یک جنبهی داشته باشه که شرط باشه یه قسمتش جز چیزی دیگه باشه ممکن. خب پس بنابراین این فرمایش ابن سینا رو الان عنایت داشته باشید. فیکون و ذالک الشیء یعنی اون مفارق موجباً لماده، یعنی ماده در حقیقت رهاورد اون اصل مفارقه منتها ولایت ایجابها این ماده الا به عهد امور مقارنه. حالا ایها کانت هر دو میخواد باشه اصل مفارق بخواد ایجاد بکنه این امور مادی هم در او دخیله. انتها فرمایش ابن سینا.
پس در اشکال واحد بالعدد منظور حیلا شد در جمع منظور واحد بالعدد مفارق؟
نه حیلا که معلول در او حرفی نیست. این که معلول چه در این مثال یا در معل بس واحد تأثیر داره واحد بالعدده تو این حرفی نیست، منطقه در علت آیا معلولی که واحد بالعدده میتونه یه علتی داشته باشه که اونجا واحد بالعام حرفی. و به وجه آخر الان دلیل دومه، یعنی صدر المتعلیم برای استحاله اینکه یک امر یک معلول دارای علتهای معلول شخصی دارای علتهای گوناگون بوده باشه شون دو تا دلیل آوردن. الان این وجه دوم یعنی دلیل دوم بر محال بودن اینکه معلول واحد شخصی باشد اما علتهای فراوان بوده باشه. و وجه آخر اذا کان کل منهما او واحدت منهما مستقلتن به تأثیر کان المعلول معها واجب الوجود و الواجب و یستحیل و تعلقه بالغیر فهو مع کل واحدت منهما یمتنع افتقاره الى الاخرى فیمتنع افتقاره الیهما مع انه واجب الافتقار الیهما هذا خلق. دلیل دومشون این است که وقتی حالا همون فرض کثرت در علت رو حالا در دو مالا حرف رو مطرح میکنیم، اذا کان کل منهما از این علت او واحدت منهما، حالا هر دوی این علت یا یکی از این دوتا اگر مستقل در تأثیر بوده باشه، کان المعلول معها واجب الوجود. خب این حرف اینجا روشنه، الف و با دو علتی هستند برای معلول. حالا الف و با هم یا یکی از این دوتا، این مستقل است در تأثیر. خب وقتی این استقلال در تأثیر داشت، وجود این معلول، این استقلال در تأثیر داشت، یعنی علت تامه بود. وقتی این دوتا یا یکی از این دوتا علت تام بود برای این معلول، حالا در فصلهای بعدی میکنیم که وجود معلول عند علت تامه یجب، ضرورت داره، واجبه. خب در اینجا یکی از این دوتا یا هر دو علت تامه بودن، دیگه وجود معلول با وجود چنین علتی ضروری است، یجب وجوده، دیگه نیازی به غیر نداره، مثلا غیر مطرح نیست، کاری با غیر نداره. اذا کان کل منهما او واحدت منهما از این علت ها مستقلتا به تأثیر بوده باشه، کان المعلول و معها با این علت میشه واجب الوجود و الواجب و یستحیل و تعلق و بالغیر. حالا این معلول در حالی که واجب الوجود شده، یعنی علت تام بالا سرش است، این که دیگه سرابایی نمی کنه نیازمندی به دیگری داشته باشه، و الواجب های استحیل و تعلق و بالغیب غیر علت خودش. فهوه این معلول مع کل واحدت من هم و از این علت ها یمتن و افتقار و الالآخر، دیگه محال است بخواد نیازمند به علت دیگه باشه، اصلا فرض نداره. و این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم، الان بحث علت است، بحث ایجاد است. این که فرض کنید یک موره نیست که مثلا 10 تا پیچ باشه بگیم تو این پیچ ببندید بسته میشه، تو اون پیچ ببندید بسته میشه، این که نیست، ایجاد است. وقتی معلول موجود شد، ایجاد پیدا کرد، تحقق پیدا کرد در کنف این علت تامه، دیگه باز احتیاج به دیگه هم فرض نداره. یعنی چی؟ راه نداره، برای ایجاد این معلول بوده که موجود شد، حالا موجود شده به برکت این علت، علت هم تامه بوده، دیگه بعد از این باز علت دیگه، علت دیگه چه کار کنه بیاد؟ چه نیازی داشته باشه به علت دیگه؟ مثل موجود شده دیگه.
معلول شواجبونه
چه برمیده؟ این همونیست که از باب هادی عشر و شرع تجرید و بدایه و نهایه و منظومه، در اونجا دیگه این حرف دیگه خیلی روشنه، معلول واجب الوجود میشه. وجود معلول وقتی علت تام وجود پیدا کرد ضروری است، راه نداره بخواد علت تام باشه اما معلول نه. بله وقتی چیزی که واجب شد وجود او ضرورت پیدا کرد، حالا ضرورت بالغیر است، این به ضرورت به ذات که نیست،
واجب وجود بالغیر نیست.
فهوه این معلول مع کل واحدت منه از این علت یمتن و افتقار و الالاخرى، فیمتن و افتقار این معلول به این علتها با این که ما انه واجب الافتقار الیه ما، یعنی این معلول که الان فرضش این است احتیاج وجودی به این علت دارد، و این علت تامه است برای ایجاد او، او که نیازمند به اوست، ممتنه است و یمتنه و افتقاره و این معلول به این علت، به سوی این علت ها، با این که انه واجب و افتقار است به سوی این ها خلقون. بالاخره مگه یک معلول چند جا و چند جور و چند نوع نیاز پیدا میکنه در این حالی که نیازمند به اوست، موجود به برکت اوست، خب نیازمند به دیگری هم نیست. خب این دو دلیل برای این فرمایش. حالا که اما واحد و نوعی، که حالا اگه واحد نوعی بوده باشه، واحد نوعی می شود که علتهای گوناگون باشه. ما بود این فصل امروز اصلا تمام بکنیم که وقت تمام شده لو بیمونیم برای فرمایش. والحمدلله.